رؤوف يا رحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خدایا جان و قلب ما رو وقف در نور قرآن و انس با آیات کریمه قرآن قرار بده. عرض شد حضرت شعیب علی نبینا و آله و علیه السلام پیغمبر ذو بعثتین بودن، یعنی دو بار مبعوث شدن، دو بار بعثت داشتن، یه بعثتی به اهل مدین داشتن و بعد از اون یه بعثت دومی به اهل ایکه، اصحاب الایکه. فاصله بین ایکه و مدین هم خیلی زیاد نبود، البته با این تفاوت که مدین یه شهر بزرگتر بود لکن ایکه روستای کوچیکی بود. و مطلب دومی که قبلا هم عرض کردیم محضرتون، بین این دوتا بعثت فترت و فاصله ای بوده که حضرت شعیب غایب میشن، در حال غایب میشن که پیر مردی بوده و بعد از ظهور و بروز ثانی و مجدد تبدیل به یک مرد جوان میشن. خب در این بعثت دوم به قریه ایکه مبعوث میشه، وظیفه و رسالت خودش رو با حوصله تمام از اول به بسم الله دوباره شروع میکنه. حالا گفتن این حرفا راحته، ولی خدا میدونه پیاده کردن این حرفا چقدر مهمه و چقدر سخته و برای ما درسه. عزیزان من، شلو امام زمان علیه السلام یا صاحب از آن، آقا جان حق مادرتون حضرت زهرا سلام الله علیها، از نفس حقتون به ما نفس بدید و مدد بکنید. ما این بحث تفسیرمون نمیخوایم حتی فقط تفسیرم باشه، میخوایم تهذیب باشه، میخوایم تربیت باشه، میخوایم خودمون رو به یک عرصه طبابت تحویل داده باشیم که در طول این دوران، در همین جلساتی که به لطف خدایی که پس از دیگر میم درمان بشیم. واقعا با همین حساب قبلا اشاره کردم، بازم میخوام عرض بکنم عزیزان من، علما تکلیفشون روشنه، ورثت الانبیا، شأن ما جایگاه ما تعریف شده. وقتی یه پیغمبری به این مهمی که در اوصافش اومده خطیب الانبیا، اونم برای بعثت دوم به یه روستا مبعوث میشه، ما کارهای توروستا رو کم نگیریم، کم نگیریم. چند وقت پیش تو همین خبرگزاری حوزه دیدم، خدا عمرش بده، خدا عمرش بده، خدا خیرش بده، یه طلبه ای با اینکه آدم فاضلی هم هست، شاید دیده باشید این خبر رو تو این خبرگزاری حوزه، فیلمشو پخش کردن، یه طلبه ای با اینکه ماشاءالله ملا فاضل، سطح 4 فلسفه، دکترای فلسفه از این حوزه علمی قوم گرفته، خب دست زن و بچه‌شو میگیره با چه سختی میره توی روستای دورافتاده، نفهمیدم کجا بود، واقعا نبیوار، پیغمبروار، در غم و غصه مردم شریک، در حدی که همه امور این مردم رو داره سرپرستی میکنه. حالا نه که مستخدم باشه ها، خادمه. ببین طلبه باید خادم باشه نه مستخدم، این دوتا فرق میکنه. خادم باشیم اینو خودمون با عزت، خودمون با اراده، با انتخاب و با افتخار نوکری بکنیم، میشه خادم بوده، این خوبه، این افتخاره. مستخدم بودن نه، او خوب نیست. یعنی اونا ما رو به کار بکشن برای تشهیات و اغراض منفی خودش، این چیز خوبی نیست. طلبه در این حال که باید پیغمبر و پیغمبروار باشه، که فرمود شعیب برادر شماست، نوح برادر شماست، هود برادر شماست، این حاج آقایی هم برادر شماست، این روحانی هم برادر شماست، برای تحکم نیومده، برای دستور دادن نیومده، برای خدمت اومده. ولی خودت خدمت رو انتخاب کن، اولا به خاطر خدا، قیام لله به خاطر خدا، و بر اساس مبانی شرعی عقلایی. چون گاه اوقات متاسفانه دور از محضرتون هاشا کم از طلبه سوء استفاده میشه، طلبه رو دست میندازن، نیست، این اشتباهست. وقتی که دور یه طلبه رو بگیرن تشویقش بکنن، بعد فقط برای این که بخندن، بعد دیگه این حاج آقا چقدر خوبه که ما رو میخندونه، مگه ما رسالتمون مگه چرز بکنه والالا دیگه تبیرات نگیرم دیگه، طلبه ایم ندلقک. وقت برای این که تشهیات نفسان اونا رو تأمین بکنه شنیدم از رو منبر میپرده پایین که بعد این جوانا بخندن خوششون بیاد بگن به 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 جان، یکی نیست آقا، نیست. وقار در رأس اموره. بله، نباید خوش باشیم، نباید اخلاق زمختی داشته باشیم، اینم بده. پیغمبر ما، اهل بیت ما، ائمه ما، بزرگان ما، همه الحمدلله اخلاق ملایمی داشته، اخلاقی که یه لبخند ساده که به لب داشتن غم و غصه رو از دل بیرون میکشیده و با اراده خودشون، با انتخاب خودشون که این انتخاب بر اساس مبانی شرعی بوده، نوکری میکردن برا مردم. این خوب، این طلبه همین بود ماشاءالله. الان یه حال ببینید پیغمبروار باس زندگی بکنیم. حالا حضرت شعیب توی این روستای ایکه خدا میدونه چه سختی هایی رو تحمل کرد، چه زحمت هایی رو کشید، ولی متاسفانه اینها هم زیر بار نرفتن. این آخرین جمله بود که دیروز عرض کردم، اینا همونایی بودن که مردم مدین رو دیده بودن، عذاب اونا رو هم دیده بودن، پیغمبرشون هم همین پیغمبر بود. حالا همون پیغمبر داره همون حرفا رو میزنه، متاسفانه زیر بار نمیرن تا اینکه به دستور پروردگار نظام هستی دستور عذاب نازل شد. در کجا؟ سوره مبارکه شعرا از آیات 185 تا 189. ملاحظه بفرمایید، تکرار میکنم، سوره مبارکه شعرا آیات 185 الی 189. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قالوا انما انت من المسحرين. این اهالی روستای ایکه، دقت بفرمایید، این ایکه هم به معنای جایی که پر درخت و پر آب و علفه. روستای ایکه آقا عجب روستایی بود. حالا اینم نکته، یا من تقاضا میکنم میشه دقت داشته باشید برای آخر عرضمون که چقدر تکان دهنده خدایی، چقدر تکان دهنده روستای ایکه. بسیار خوش آب و هوا، بسیار سرسبز، بسیار پر آب و علف، و یه روستای با نشاط زنده. و تأکید میکنم، خود عربا اینو میگن، من از عربها اینو شنیدم که میفهمن ایکه یعنی جای پردرخت. به این روستایم که ایکه گفتم برای که خیلی سرسبز و آباد و پر آب و علف بود. حالا اهالی این روستا به حضرت شعیب خطاب کردن که انما انت من المسحرین، تو سحر شده هستی، تو جادو شده هستی، تو عقل تو از دست دادی. اینطوری توهین کردن، تو عقل تو از دست دادی. و ما انت الا بشر مثلنا، متاسفانه با حالت دهنکجی، تو یکی مثل ما هستی، اصلا ما فرقی نداری، چی ادعای پیغمبری میکنی؟ اصلا پیغمبر، خیلی عذرخواهی میکنم، خیلی عذرخواهی میکنم، خاک تو دهنم، پیغمبر کیلو چند؟ حرفای چیه؟ انقدر دهن کجی کردن. و این نظنو که لمن الکاذبین، بدتر این ان در آیه کریمه، میدونید که ان مخففه هست، یعنی در از این نبوده، مخففه از مسقله شده. حالا قوانین ادبیش دیگه سر جا خودش محفوظ. هر وقت این مخففه بشه که وقتی سر جمله فعلی در بیاد دیگه مخففه میشه، این دیگه مهمله میشه، عامل نیست. آخه این سر اسم در میاد، نسب به اسم و رفع به خبر میده دیگه. این زیدن قائمون، ولی اگر این انه سر جمله فعلیه در بیاد، افعالش هم از اینطور افعال قلوب میگفتن دیگه، بله از اینطور افعال باشه، این دیگه مهمله میشه، از عمل ساقط میشه، اون نسبه به اسم و رفع به خبر این خبر رو نیست، فقط برای تاکید میاد. نکتش اینه، فقط برای این مهمله، پیامش فقط تاکیده. شما این رو بردارید از جمله، نه که از آیه حذفش بکنید، دارم روش ترجمه رو آموزش میدم. در وادی ترجمه و فهم قرآن این رو برش دارید، بدون این جمله رو معنا بکنید. نظن کلمن الکاذبین و نیلنو به معنای اعتقاد. اینا گفتن آقا اعتقاد ما اینه که تو دروغگو هستی. بعد حالا او این رو هم روش اضافه کن. عرض کردیم این مهمله کارش چیه؟ اگه تأکید رو به اینجا اضافه بکنیم نتیجه چی میشه؟ یعنی با غیظ و غضب گفتن قطعاً حتما، در حالی که رگ گردنشون برم کرده، تأکید نیم، در حالی که رگ گردنشون برم کرده، قطعاً 100% تو جز دروغگویان هستی. یعنی هیچ اعتمادی به تو نداری. اینطوری با پیغمبر دارن برخورد میکنن. بعد پیغمبر و خدا حضرتش رو حوصله میکنند، کار به جای میرسه که خودشون ببین، آقا ببین، آدمی که گرفتار تکبر بشه عاقبتش اینه. همین چند وقت پیش خدمت یه عزیز صاحب نفسی بوده، من دوستش دارم، الحمدلله خدا رو شکر هنوز تو حوزه ما آدم صاحب نفس هستن، واقعا گمنام زندگی میکنن، بی سر صدا زندگی میکنن، ولی هستن. ایشون یه حرفی گفت که همون اراذل خود بود، خیلی آقا از اون نفس به دل ما چسبید. فرمودن آدمی که به دور باشه معاذالله گرفتار تکبر بشه، خدا کارش میکنه، در این حال که خیلی هیبت ظاهری داشته باشه، مرتکب یه اشتباهات عجیب غریب بشه. قیبای ندیدیدی حرفا رو، ندیدیدی حرکات رو، تو همین عمر خودتون، تو همین انقلاب خودمون اینا رو ندیدید. واقعا نتیجه تکبر همینه. کسی که تکبر بکنه، خدا اصلا حکمتش اینه و ارادش اینه، باش کاری بکنه، با دست خودش خفیف و سبک بکنه. حالا این قوم اصحاب الایکه، این اهالی روستای ایکه، به خاطری که در مقابل حضرت شعیب خیلی تکبر ورزیدن، نتیجه تکبر و غرور بیش از حدشون به جایی رسید که اولا اینقدر پرت و پلا به پیغمبر خدا گفتن، بعد آخر میان خودشون با دست خودشون از حضرت تقاضای عذاب میکنن، میگن فاسقط علینا کسفا. آیه رو ببینید، فاسقط علینا کسفا، کسفا یعنی تیکه، قطعه. اون موقعی که تو تابستون میخوای یه شربت خنک بخوری، میگه یه تیکه یخ بنداز تو لیوان من، یه قطعه یخ بنداز تو لیوان. کسف یعنی قطعه، حالا از هر چیزی، قطعه یخ، قطعه آتش، قطعه چوب، قطعه پارچه، کسف یعنی قطعه. به حضرت عرض کردن که فاسقط علینا کسفا من السماء، اگه راست میگی این که تو پیغمبر خدا هستی، این حرفا درسته، یه تیکه از آسمان رو خراب کن رو سر ما. ای نادانان، اصخایی میکنم، هاشا کن، دور از محضرت. شماها مگه ندیدید خدا به خاطر همی پیغمبرش، همی پیغمبر، نه پیغمبر دیگه، تو یه وجبی گوشتون با اهل مدین چه کرد؟ شما ندیدید؟ حالا دارید همون عذاب رو باز از همین پیغمبر مطالبه میکنید. تکبر تا کجا آدم رو بیچاره میکنه؟ تکبر چقدر آدم رو ذلیل میکنه؟ ان کنت من الصادقین، ما که قبولت نداریم، نظنک من الکاذبین، ولی ان کنت من الصادقین، به این کار رو کن. خب باورتون نمیشه، بسم الله، عذاب خدا شروع شد. فکذبوه فاخذهم عذاب یوم الظله، تکذیب کردن حضرت شعیب رو، در نتیجه تکذیب و اذیت و آزاری که کردن عذاب یوم الظله نازل شد. یوم الظله یعنی روز عذاب آتشبار، روز عذاب آتشبار. خب اون نکته‌ای که اول عرازم خدمتون گفتم برای اینجا لازم داشتم. عرض کردم ایکه معناش چیه جان؟ جایی که پر درخته. خصوصیت جغرافی این روستا چجوری بوده؟ عرض کردم خدمتون دیگه، بسیار خوش آب و هوا و عالی و پر از درخت و امکانه. همین روستا بعد از دستور عذاب خدا به این وضعیت گرفتار شد. خدا بخواد اراده بکنی که برایش کاری نداره. میفرماد که 7 روز گرمای سوزانی کل منطقه رو گرفت. همین روستایی که همه دوست داشتن اونجا برن تفریح بکنن، قربای جمعه کیف بکنن، حالا به تعبیر امروزا خوشگذرانی بکنن، همین روستا به مدت 7 روز اصلا یهو حال هوا عوض شد. مردم که هوا به شدت گرم شد. گرما رو برید مراجعه بکنید تو تفاسیر. عزیزان بنده از تفسیر مجموع البیان، تفسیر المیزان، تفسیر نمونه آقای مکارم و برخی از تفاسیر دیگه همینطوری دارم استفاده میکنم. مراجعه بکنید خودتون. میگه این گرما به حدی شدید شد که سایه خونه هاشون دیگه فایده نداشت. یعنی تو خونه بودن ها، زیر سایه دیوار و سقف، ولی فایده نداشت. بدتر از این گرما اوج گرفت در حدی که آبای خونه هاشون داغ شد. آدمی که تو گرمایه، در آتش شدیده، همینطور داره عرق میریزه، حالا بخواد از شدت آتش و گرمای آب داغم بخوره، چی سرش میاد؟ 7 روز وضعیتشون به این شکل بود. بعد یهو دیدن که یه تیکه ابر اومد وسط آسمان ظاهر شد. یو تعجب کردن، گفتن خب پس تمام شد مسائل ما دیگه. به قول آقای بارو خوشحال شدن. همین که این تیکه ابر تو وسط روستا آمد ظاهر شد، خبر تو روستا پیچید. همه زود به هم پیامک دادن. تو ایتا دیدن که این خبر اومده، همه ریختن وسط روستا، رفتن زیر ابر. یه نسیم حالا زارن مقتعی هم بود که حالا مردم جذب شدن. وقتی که اون ابر آمد، این درخواست خودشون بود دیگه، نفرین خودشون به خودشون، خدایا به تو پناه میبریم، یا صاحب الزمان، از نفرین خودمون به خودمون به تو پناه میبریم، یا صاحب الزمان. به حضرتش رو برس کردن فاسقط علینا کسفا من السما، و همین شد. اون ابر وسط آسمان نازل شد، یه نسیم خیلی کوتاه وزیدن گرفت، همه اومدن زیر این ابر. به محض این که همه جمع شدن زیر ابر، یک سائق، این ابر تبدیل به یک سائقه وحشتناک شد، سائقه مهیبی که در جا همه اون اهالی کافر و منکر حساسی رو در جا خوش کرد، جاثمین شدن، همشون مبتلای به عذاب شدن، همشون به درک واصل شدن، نابود شدن. اینم نتیجه تکبر و غرور و خودخواهی و لجاجت قوم ایکه. ولی واقعا این وحشتناکتر از قوم مدین بود. اینا دیدن مدین چه اتفاق افتاد و بازم مرتکب این مشکلات شدن. علی حال اینا برای همه ما درس، عبرت آقا خیلی مهم، عبرت، عبرت خیلی مهم. امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. خدا کنه که این روایت تو قلبمون نوشته بشه، تو جانمون حک بشه. یا امام زمان، آقای من، آقای من، ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. خدا شاهد ما در هر قطعه از عمر زندگیمون عبرت سازنده داریم. چرا عبرت نمیگیریم؟ چرا عبرت نمیگیریم؟ از خدا بخوان یه کلمه رو از ته دلتون آمین بگید، به زبان نگفتید اشکال نداره، از عمق وجود دلتون التماس بکنید و آمینش رو بگید. خدایا ما رو مایه عبرت دیگران قرار نده، ما رو گرفتار و مشکلاتی نکن که دیگران بخواه از ما عبرت بگیرن. خدایا به ما چشم عبرت بین تفضل کن، این خوبه. ما چشم عبرت بین داشته باشیم، ما دل عبرت گیر داشته باشیم، نه اینکه خدای نکرده یا صاحب زمان آقا به تو پناه بریم، به حق مادرت حضرت زهرا سلام الله طوری بشه که ما مبتلای به مشکل شیم، بعد انگشتای اشاره بیاد سراغ ما که بقیه با از ما عبرت بگیرن. نه، شلا به حق این صدای ملکوتی، به حق این صدای قرآن، به خاطر حق حضرت زهرا، همه محبین اهل بیت، همه محبین اهل بیت، این جمع حاضر ماها، خانوادمون، هممون چشم عبرت بین و عبرت گیر داشته باشیم و با ارتکاب خطا و اشتباه موجب عبرت برای دیگران نشویم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. این آیه پنجم و دوران نبوت حضرت شعیب به حمدالله به پایان رسید. انشاءالله از جلسه فردا وارد ششمین آیه و بحث دوران نبوت حضرت موسی و قضیه موسی و فرعون و عرض به خدمت شما قارون، اینها انشاءالله خواهیم شد. یه صلوات دیگه بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم.